تموم شد و ژاپنی ها توپ رو در اختیار دارن. یه نفوذ انجام میدن رو دست ارسلان. کاظمی هم ارسلان موفق نیست که دفاع رو به خوبی انجام بده و دو امتیاز برای ژاپن به دست میاد تا اختلاف امتیاز به عدد 12 برسه. کایتز دوباره موفق میشه که کسب امتیاز کنه برای تیم ژاپن و 4 امتیازه بشه. یه پاس خوب در منطقه دو امتیازی و خطا روی ارسلان کاظمی، اونم در شوت اعلام شد. ژاپنی که دوباره دو پرتاب رو به ایران داد و امیدواریم این بار با دقت خیلی بیشتری توپش رو وارد سبد بکنه. ارسلان کاظمی، ضمن اینکه محمد حسن زاده وارد زمین شد و جلال آقا میریه که از بازی خارج میشه. جلال آقامیری که در اوایل حضورش در اون زمین مقابل استرالیا با اومدنش یه پرتاب سمتزی زد در استرالیا و یه خودی نشون داد، اما اینجا نتونست به خوبی کار کنه و گزینه اول تعویزه. سعید ارمغانی هست، محمد حسنزاده میره سمت نیمکت و صحبتی بکنه، ضمن اینکه رئیس فدراسیون هم در پشت نیمکت حضور داره، آقای جواد داوری، و تیم رو همراهی کرده. 31-20 به سود تیم ژاپن. آماده میشیم واسه پرتاب آزاد ارسلان کاظمی که امیدواریم وارد سبد بشه. ارسلان پرتاب دومش رو از دست میده و ریبان هم برای ژاپنی هاست. کای توپ رو در اختیار داره برای سودا، برمیگرده اونو به خود کای در منطقه رأس و سمتیازی. یه بار دیگه سمتیازیشو انجام میده و باز هم بله، توقف ناپذیر این بازیکن. واقعا توانایی دفاعش فعلا در تیم ما وجود نداره. جمشیدی دوباره صاحب توپ میشه، اونجا با یه منطقه دو امتیازی جلوی امتیازات پشت سر همه ژاپنیا رو میگیره و 22-34 اختلاف 12 امتیاز به سود ژاپن هست. تو بگی در منطقه رنگی بازیکن ژاپن در اختیار دارن و چقدر ضعف دارن در منطقه رنگی ژاپنیا. وای، اینجا یه پرتاب سمتیازی اوپن شات دادیم به ژاپن که متاسفانه در ریبانه حمله وارد سبد شد و اختلافیه که داره بیشتر میشه و سود به جام جهانی که داره سخت‌تر میشه. سجاد مشایخی صاحب توپ هست، میره در منطقه رنگی به کی داد، مشخص نیست، اونجا توپو جمع کرد اما جمشیدی. مهار حسن‌زاده صاحب توپ هست، 7 ثانیه ساعت شوت. جمشیدی یه بار دیگه دومتیازی، این بار نه، توپ سرگردان رسید به حسن‌زاده و توپو زد به پای بازیکن ژاپن که بره بیرون، اما متاسفانه در بین راه برخورد کرد مجددا به پای خودش و توپی که برای ژاپن هست. حالا انگار قراره اگر بازی با همین نتیجه به اتمام برسه باید منتظر بازی آخر باشی. سینا واحدی از ایران وارد زمین میشه و اینجا زمان استراحت درخواست میشه از تیم ژاپن و اختلاف 14 امتیازی که به هر حال زمان استراحت داشتن و درخواست کرد. آقای سولاد نژاد، اگر نکته‌ای هست در خدمت شما هست.
ببینید، ما توی حملمون به خاطر فشار خیلی زیادی که گارد رسای تیم ژاپن دارن میارن به بهنام، آرن و سجاد مشایخی، ما یه مقدار بازیمون توی حمله خیلی کوتاه شده و فوراً اقدام میکنیم و شاید خوبی نداریم تو با پرتاب بکنیم به سمت حلقه. ما مثل چند دقیقه اول بازی اگه کارمون رو نزدیک به حلقه انجام بدیم، یعنی در نزدیکای حلقه بخوایم اقدام بکنیم، خیلی فکرم تاثیرگذاریش بیشتر، به خاطر اینه که ما تو چند دقیقه اول هم دیدیم ژاپنیا خیلی خطاشون رفت بالا و پرتابای خوبی اون رو انجام دادیم و زیر حلقه ما فکر کنم یه مقدار تیم ژاپن ضعف داره و میتونیم اونجا بهشون لطمه بزنیم. متاسفانه روی پرتابای آزادمونم نتیجه خیلی خوبی نگرفتیم، خیلی پرتابونو گل نکردیم. ما فکر کنم پرتابای آزادمونو گل کرده بودیم خیلی نتیجه بازی نزدیکتر بودش و امیدوارم که حالا این 5 دقیقه که حالا مونده از کوارتر دوم توی نیمه تو رختکن یه مقدار بچه تمرکزشون رو بیشتر بکنن، بتونن شرایط بازی رو کنترل بکنیم و این اختلافی که حالا 13-14 تا اختلاف هستش نزدیکترش بکنیم و شاید بهتر باشه. الان هم میبینیم که یه مقدار تیم ایران اومده از جلو داره فشارش بیشتر میکنه، فکر کنم روندش خوب باشه اگه بتونیم با کنترل و شاید خوب دفاع کنیم.
خیلی ممنونم از شما. ما متاسفانه یه پرتاب سمتیازی رو هم خوردیم و سودا بود که اقدام انجام داد. حالا این فشار دفاعی که آقای سوراب نجات فرمودن رو ببینیم سیناوادی از پسش برمیاد یا نه، با یه نفوذ عالی و شانس مجدد محمد حسن زاده بالاخره موفق میشن بچه ما کسب امتیاز کنن. 24-39 خطا اعلام شد از سینا در پشت خط سمتیازی بازیکن باشگاه مهرام که سابقه حضور در رقابت‌های بین‌المللی بزرگی رو در کارنامه خودش داره. خطای سینا واحدی دومین خطای ایران در این کوارتر بود. 4 دقیقه و 43 ثانیه باقی مونده تا پایان کوارتر دوم و نیمه اول. 24-39 تیم ژاپن این رقابت رو پیش هست. ژاپنی که اصلا نیازی به این پیروزی نداره داره ما رو با این ترکیب شکست میده. توگاشی صاحب توپ هست از تیم ژاپن، یه دوری میزنه زیر سبد و ادامه کار. یه سمتیازی سخت و عجیب و روده است واقعا دیگه. شوتای ژاپنیا داره عجیب و غریب وارد سبد میشه. 42-24 اختلاف عجیب و سمتیازی های عجیب تر ژاپنی ها باعث شده تا اینقدر این دیدار اختلاف داشته باشه. محمد جمشیدی فکر میکنم این رقابت سخت‌تر از حتی رقابت به استرالیا باشه. سینا واحدی در منطقه دومتزی یه خطا رو میگیره و دو پرتاب برای سینا هست. پرتاب سمتیازی عجیب وارد سبد کرد واقعا، با اینکه سینا واحدی دستاش بالا بود و دفاع رو نسبتاً خوبی انجام میداد، اما رن کانچیکا موفق شد یه سمتیازی سخت رو وارد سبد کنه. سینا پشت خط پرتاب آزاد هست و اونم حالا اولین پرتابش رو از دست میده. 4 دقیقه باقی مونده تا پایان نیمه اول. رو نیمکت پیتر گریگوریان هم داره، سعید ارمغانی که میتونه توی شوت ها و نفوذ ها حتی کمک کنه به تیم. پرتاب دوم سینا واحدی وارد سبد میشه. 42-25 3:57 توگاشی صاحب توپ هست. فرصت حمله برای ژاپنی هاست. یه شوت سخت از منطقه کورنر سمتیازی، این یکی دیگه نرفت با اینکه دفاع هم رو دستش بود. دوباره توگاشی، این بار حسنزاده سویش میکنه در دفاع و عوض میکنه. 3 ثانیه باقی مونه، یه شوت سخت دیگه و این بار هم وارد سبد نمیشه و جمشیدیه که ریباند رو انجام میده. بچه ها سریع تو فاز حمله اضافه میشن. تو در اختیار بهنام یخچالی هست. پرتاب سمتیازی بهنام و توپی که وارد سبد نشد تا روی امتیاز 25 فعلا بمونی. توگاشی از ژاپن صاحب توپ هست در پشت خط سمتیازی در منطقه وینگ. یه پاس عالی در زیر سبد و باز هم ژاپنیا هستن که با دستان این بار واتانابه به حلقه میرسن و اختلافیه که بیشتر و بیشتر میشه. بعد از 20 بعد از 19 میرسه و زمان استراحت هم درخواست میشه از سوی ایران. 44 ژاپن، 25 ایران. ما اگر صدای آقای ارمغانی رو نیمکت داشته باشیم چه بند. سعید ارمغانی که به نظر باید به فکر بازی آینده باشه آقای سهراب نژاد، درسته؟
والا شاید بازی تا الان خیلی بد بوده برای ایران، خیلی شاید جالبی نبوده، شاید همون اصلا توی زمین خوب نیستش، تمرکز خوبی نداریم و اینی که برعکس ما ژاپنیا خیلی شاید ایدئالی دارن بازی میکنن، خیلی روون شوتاشون به موقع و کنترل بازیشون خیلی خوب هستش و نمیدونم، امیدوارم دو ادامه کار یه مقدار شرط ما هم خوب بشه، بتونیم بازی رو به شرط خوب برگردونیم. اختلاف خیلی زیادی هستش، خیلی سخت هستش جبران این امتیاز، این اختلاف امتیاز توی یه نیمه بازی با این شرایط و میزبانی ژاپنیا خیلی سخت هستش، ولی خب امیدوارم که بتونیم شرطمون رو ذره بهتر بکنیم، کنترل کنیم و بتونیم به بازی برگردیم.
خیلی متشکرم از شما. بریم به سراغ ادامه بازی. حساب کار 2 دقیقه، در حالی که 2 دقیقه و 38 ثانیه باقی مونه، 25-44 به سود ژاپن هست. یه امتیازی دیگه این بار ما از دست دادیم و ژاپنیا از منطقه کورنر امتیازی رو انجام میدن و باز هم بله، انگار این سبد برای ژاپن نقش جاروبرقی رو ایفا میکنه، هر چه شوت زدن همه رو کشید به خودش و امتیازیه که پشت سر هم وارد سبد شد برای ژاپن. 47-25 فرصت حمله برای ایران. سجاد پذیرفته در یه نفوذ توپشو بین راه میزنه، یه پرتاب امتیازی ساید استپ موفق نیست تیم ژاپن. میدونن اختلاف زیاده دیگه، با اعتماد به نفس بیشتری اقدامای امتیازی رو انجام میدن. محمد جمشیدی وارد منطقه 2 امتیازی میشه، میبره به کورنر راست، جایی که سینا واحدی حضور داره. 3 امتیازی سینا هم وارد سبد نمیشه. 1 دقیقه و 30 ثانیه، 47 ژاپن، 25 ایران. توگاشی صاحب توپ هست، بازیکن 16 تیم ژاپن در رأس و سجاد پذیرفته حالا عوض میکنه دفاع رو با متین آقاجانپور. سجاد میره تو منطقه رنگی تا دفاع رو انجام بده و توپی که وارد سبد میشه تا 49 امتیاز ژاپن هم به سفت برسه. هاکینسون بود که اقدامش رو انجام داد، بازی متوقف میشه. اگر خطای پنجم باشه میریم واسه دو پرتاب آزاد که متاسفانه پرتاب آزادمون هم وارد سبد میشه. ژاپنی که پیش بینی میشد روی پرتاب امتیازی چقدر تبحر و تخصص و برنامه دارن. اونا تو مسابقات جوانان آسیا هم که در تهران برگزار شد تیمشون تماما روی شوت امتیازی برنامه ریزی کرده بود با مربی اسپانیاییشون و خودشون رو به خوبی بروز کردن. دنیایی که دنیای بسکتبالی که الان شاهد هستیم رفته سمت شوت های امتیازی و اگر شوت امتیازی خوبی از بازیکنی ما نبینیم میتونه به شکست تیمش منجر بشه. اینجا تو میره به بیرون، به سود کدام تیم مشخص نیست، داور هنوز تصمیمش اعلام نکرده. کمتر از 1 دقیقه هم داریم تا پایان بازی. 49 ژاپن 27 پایان نیمه اول، 49 ژاپن 27 ایران و توپی که برای ژاپن است در زیر سبد توگاشی کار رو آغاز میکنه برای سودا در منطقه امتیازی و وینگ. ساعت شوت روی 7 ثانیه هست، یه پرتاب استبک امتیازی از بازیکنان ژاپن وارد سبد نشد و توپی که سجاد پذیرفته جمع کرد. حالا 40 ثانیه مونده تا پایان نیمه، نفوذ عالی بهنام و 2 امتیازی که بالاخره به دست میاد برای ایران. به سختی امتیاز میگیریم و به سختی دفاع میکنیم، اما ژاپنیا خیلی راحت با وجود اون دفاع ما کسب امتیاز میکنند. 20 ثانیه تا پایان نیمه اول، اختلاف 20 امتیازی تو بیکه در اختیار توگاشی از ژاپن هست، نگه میداره تا ثانیه آخر اقدام کنه. 4 ثانیه تا پایان ساعت شود، یه امتیازی سخت دیگه، چجوری این توپا رو وارد سبد میکنه؟ توگاشی 52 امتیاز ژاپن، یه شوت لحظه آخر از بنا یخچالی که وارد سبد نشد و پایان نیمه اول با برتری 52-29 به سود ژاپن. و همراه میشیم با خشایار عزیز.
خسته نباشید میگم به تو آرمان عین‌الله زاده و همچنین جناب سهراب نژاد عزیز بابت گزارش و کارشناسی دو در واقع کوارتر ابتدایی بازی. ما متاسفانه بازی رو 52-29 در نیمه نخست بعد از دو وقت اول و دوم واگذار کردیم. در وقت اول بازی 22-16 به سود ژاپن بود، در وقت دوم 30-13. امیدواریم که در واقع روند تیم ملی بسکتبال کشورمون در ادامه این مسابقه بهبود پیدا بکنه و بتونن بچه‌ها یک در واقع بازگشت به بازی رو داشته باشن. آقای سهراب نژاد چطور دیدید؟ ما خیلی با وجود اینکه دفاع در واقع در دقایق ابتدایی نیمه نخست و کوارتر اول خیلی دفاع خوبی رو داشتیم، اما بعد از اون متاسفانه نتونستیم مهار کنیم پرتاب‌های سه امتیازی که ژاپنی‌ها می‌زدند رو.
بله، همینجوری هم که شما فرمودید، ما اول بازی شرایط خوبی داشتیم. فکر کنم تو 4 دقیقه اول بازی پا پا بود، خیلی خوب تونستیم ژاپنی‌ها رو کنترل کنیم، ولی خب تو دقایق مثلا 7 و 8 بازی رو به جلو ما یه مقدار تمرکزمون به نظر من از دست دادیم. بازیکنهای شوتیستشون رو باز گذاشتیم که اجازه اقدام دادیم بهشون و دیدیم که اصلا اول گزارشم خدمت رو عرض کردم، ژاپنیا از آمار شوت خیلی بالای برخوردار هستن، خیلی شوتیست هستن. الان توی این نیمه بازی هم دیدید اصلا پست 1 و 2 یا سنترالشون همه شوت میزنن.
بله.
و آمار خوبی هم دارن. خوب نتونستیم این شرط رو کنترل کنیم، خیلی به ضرر ما شد. ژاپنیا رو خیلی توی شرط بازی سطحشون رو برد بالاتر و از نظر روحی خیلی بهتر شدن، تونستن خودشون رو بالاتر مسلط‌تر نسبت به تیم ایران بازی کنن و شرایطشون بهتر بود. تیم ایران هم با این که تمرکزمون رو از دست دادیم، هم روی پرتاب‌های سه امتیازیمون خیلی ضعیف بودیم، 8 پرتاب زدیم هیچیش گل نشده.
بله.
روی ریباند هم خیلی ضعیف به نظر من عمل کردیم، فکر کنم 17-26.
بله.
ریباند رو باختیم بهشون. بله. ما توی حلقه زیر حلقه خودمون متاسفانه فکر کنم بالای 4 یا 5 تا شانس مجدد دادیم به ژاپنیا، اجازه بله. دادیم که ریباند کنن، اقدام کنن و امتیاز بگیرن. ما هم توی ترنور هم فکر کنم چیز شدیم، عقب افتادیم ازشون، یه
بله.
ترنور هم باختیم بهشون. متاسفانه توی نیمه اول بازی شاید خیلی خوبی نداشتیم، خیلی بد بازی کردیم. حالا امیدوارم توی نیمه با صحبت کادر فنی امیدوارم یه ذره شرایطمون بهتر بشه، توی نیمه دوم بتونیم به بازی برگردیم. خیلی سخت هستش با حضور این همه تماشاچی و میزبانی ژاپنیا و روحیه خوب ژاپنیایی که الان روحیه‌شون خیلی خوب هستش، بازگشتش خیلی سختش، ولی خب دور از دسترس نیست، میتونیم برگردیم و شرایطو به نفع خودمون میتونیم.
آی سهراب نژاد، نکته ای که ما در آمار میبینیم و خیلی به نظرم حائز اهمیت هست، امتیازآوری نیمکت ژاپن. ژاپنی ها 34 امتیازشون رو از بازیکنان روی نیمکت داشتن، در حالی که ما فقط 5 امتیاز رو داشتیم. و یه در واقع نکته ای که ما همیشه باهاش درگیر هستیم در بسکتبال کشورمون و همیشه این موضوع مطرح هست، بحث پرتاب های آزاد یا پرتاب های پنالتی، پرتاب های سه امتیازی و حتی پرتاب های دو امتیازی. ما در نیمه نخست درصد پرتاب های سه امتیازیمون 0 بوده، در حالی که ژاپنی ها 47% پرتاب سه امتیازی داشتند. در اون سمت در پرتاب های دو امتیازی هم باز 52% ژاپنی ها بودن، 45% ما بودیم. در پرتاب های آزاد هم 67% ژاپنی ها بودن، 57% ما. یعنی ما این اختلاف ها رو با وجود اینکه خب الان در واقع میشه گفت حداقل چند سالی هست که میدونیم ژاپنی ها نقاط قوتشون کجاست و ما نقاط ضعفمون کجاست، اما هنوز نتونستیم که بهبود حاصل بکنیم در این.
بله، همونجوری که فرمودید ما چند دقیقه اول بازی خیلی خوب تونستیم بازی کنترل کنیم. بازیکنای نیمکتشون که اومدن توی بازی، مثلا شماره 33 شون،
بله،
یه دفعه اصلا اومد دو تا سه تا شوت سه امتیازی و یکی دو تا برش رو به حلقه داشتن، دو امتیازی زدن، اصلا یه مقدار شاید بازیشون برگشت، اصلا خیلی تیم ما رو به هم ریخت و یکی از عاملاشون به نظر من این بازیکنه بود که
یوکی کاوامورا.
بله
بله، این کاوامورایی که شما میگی 4 دقیقه بازی کرده، 8 امتیاز آورده، فیلد گل هاش همون حالا در واقع 100 درصد بوده، پرتاب های 2 امتیازیش 100 درصد بوده، پرتاب های 3 امتیازیش هم 100 درصد بوده، یعنی 3 در واقع پرتاب منطقه‌ای داشت، یک پرتاب 2 امتیازی، 2 پرتاب 3 امتیازی، تمام اینها رو به ثمر نشونده و کارایی 9 هم داشته، یعنی
بله.
فکر میکنم که الان نگاه میکنیم سومین بازیکن تاثیرگذار بوده با وجود اینکه 4 دقیقه فقط بازی کرده و خب
بله.
خیلی
میبینیم که یوکو با اینی که امتیاز هم به دست آورده ولی چون قادرت بوده تیمشون خیلی خوب تونسته کنترل بکنه،
بله،
هم توی حمله و هم توی دفاع و تاثیرگذاری خیلی مثبتی داشت توی زمین. به قول شما با 4 دقیقه و 30 ثانیه بازی کردن شاید خیلی خوب و آمار خیلی خوبی هم داشته. حالا امیدوارم کادر فنی، خب بالاخره کادر فنی ما کادر فنی با تجربه هستن،
بله،
تمام این شرایط دیدن و بتونن شرایط رو به نفعمون کنترل کنن. امیدوارم که بچه‌ها میذار شرایطشون بهتر بشه، روحیه‌شون بهتر بشه، بتونن توی نیمه دوم بتونیم به بازی برگردیم.
بسیار عالی، تشکر میکنم از توضیحات جناب علی، خسته نباشید میگم بهتون. مطمئنا ما هم آرزو داریم که شرایط تیم ملی بسکتبال کشورمون در نیمه دوم و دو زمان باقی مانده بهتر بشه و بتونند که به این بازی برگردن. بله، همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه گزارش ورزشی، پخش و پوشش مستقیم رقابت‌های پنجره ششم انتخابی جام جهانی 2023 بسکتبال، دیدار تیم ملی بسکتبال کشورمون و تیم ژاپن. اما این در واقع بین بریم همراه بشیم با گزارشگر خوبمون جناب آقای مجید عظیمی در مجمع انتخاباتی فدراسیون قایقرانی که در محل کمیته ملی المپیک در حال برگزاری از ساعت 10 صبح همین مجمع آغاز شده. جناب آقای عظیمی سلام عرض می‌کنم خدمت شما، در خدمت شما هستیم، چه خبر از مجمع انتخاباتی فدراسیون قایقرانی؟
به نام خدا، همکار گرامی، جناب آقای قره‌گل، خدمت شما و تمامی شنوندگان محترم رادیو ورزش، برنامه گزارش ورزشی از سلام و وقت بخیر دارم. بنده همینک همونطور که شما فرمودین در کمیته ملی المپیک محل برگزاری مجمع عمومی فدراسیون قایقرانی هستم تا گزارشی رو از انتخابات ریاست این فدراسیون تقدیم حضور شنوندگان کنم. عرضم به حضورتون که همونطور که شما فرمودین این انتخابات قرار بود در ساعت 10 صبح آغاز بشه. این انتخابات دو تا کاندیدا خواهد داشت، آقای علیرضا سهرابیان رئیس فعلی فدراسیون قایقرانی و آقای علی اصغر محمودی مسئول تربیت بدنی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. حالا چیزی که حالا مشخص است فعلا آقای محمودی تشریف نیاورده به مجمع، حالا علت عدم حضورشون فعلا مشخص نیست، منتها تمامی اعضای مجمع شامل اصحاب رسانه و نمایندگان استانان در مجمع حضور دارن.
بسیار عالی،
خاصی باشه بنده در خدمتتونم.
بسیار عالی، تشکر میکنم از توضیحات شما. مجدد احتمالاً در واقع در ادامه برنامه‌های رادیوی ورزش همراه شما خواهیم بود و از مجمع انتخاباتی فدراسیون قایقرانی بیشتر مطلع خواهیم شد. خسته نباشید میگم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خواهش میکنم، ان شاء الله انتخابات آغاز شد بنده باهاتم در خدمتتون خواهم.
ان شاء الله در خدمت شما هستیم، خدا نگهدارتون.
مرسی، خدا نگهدار.
از ساعت 9 صبح در خدمت شما هستیم با برنامه گزارش ورزشی دیدار تیم ملی بسکتبال کشورمون و تیم ژاپن در رقابت‌های پنجره ششم انتخابی جام جهانی. در این بخش نگاهی داشته باشیم به آمار نیمه نخست. در پرتاب‌های دو امتیازی 52% ژاپنی‌ها و 45% تیم ملی بسکتبال کشورم. در پرتاب‌های 3 امتیازی 47% ژاپن در مقابل متأسفانه درصد 0 که جلوی اسم تیم ملی بسکتبال کشورمون ثبت شد. در پرتاب‌های آزاد یا پرتاب‌های پنالتی 66% در مقابل 57% به سود ژاپنی هاست. در پاس‌های منجر به گل 11 پاس منجر به گل برای ژاپن و 5 پاس منجر به گل برای تیم ملی بسکتبال کشور. در ریباندها 26 ریباند در مقابل 17 ریباندی که ما داشتیم. در تعداد توپ‌های از دست رفته یا ترنوور هاست، ترنوور برای ما و یک توپ از دست رفته هم برای ژاپن. در بلاک شات ها یک بلاک شات برای ژاپن و ما هم که بلاک شاتی در نیمه نخست نداشتیم. و در توپ ربایی ها فکر میکنم تنها جایی بود که ما با ژاپنی ها برابر بودیم، یک توپ ربایی ما و یک توپ ربایی هم برای ژاپن. امتیاز آورترین بازیکن نیمه نخست در واقع رقابت‌های تیم ملی بسکتبال کشورمون و تیم ژاپن بهنام یخچالی از تیم ملی بسکتبال کشورمون بوده با 9 امتیاز. از اون طرف در تیم ژاپن یوکی کاوامورا با 8 امتیاز امتیاز آورترین بازیکن تیم ژاپن. در ریباندها بیشترین ریباند رو در نیمه نخست واتانابه ژاپنی با 7 ریباند داشته و در واقع تعداد ریباندها برای ما ارسلان کاظمی مثل همیشه بیشترین ریباند رو داشته و 4 ریباند در نیمه نخست انجام. در پاس‌های منجر به گل هم محمد جمشیدی با 3 پاس منجر به گل بیشترین پاس منجر به گل رو در بازی داشته. در توپ ربایی ها که ما و ژاپنی ها با هم برابر هستیم، یک توپ ربایی ارسلان کاظمی و یک توپ ربایی هم نیشیدای ژاپن. در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم با پخش و پوشش مستقیم رقابت‌های پنجره ششم انتخابی جام جهانی. نیمه نخست بازی تیم ملی بسکتبال کشورمون و تیم ژاپن با نتیجه 52-29 متاسفانه به سود ژاپنی‌ها به پایان رسید. کمتر کسی شاید در بسکتبال ما انتظار این نتیجه رو داشت. آی سهراب نژاد، حامد حدادی مصدوم شد و ما حامد حدادی واقعا ستاره شاید حتی بشه بهش گفت تمام نشدنی بسکتبال کشورمون رو در رقابت‌های پنجره ششم نداشتیم. چقدر جای خالی حامد حدادی رو در این مسابقات حس می‌کنه تیم ملی بسکتبال ما؟
ببینید، حامد واقعاً یه ستونه برای تیم ایران و کل تیم‌های آسیایی. وقتی روبروی حامد بازی می‌کنن اصلا شاید